الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين إن شاء الله بلطف خدا چند جلسه ای فرمایشات حضرت رو در رابطه با صفات متقین دنبال میکنیم به لطف خدا. بالاخره این چند خطبه ای که گذشت که دردهای دل حضرت امیرالمومنین بود، دل خود ما رو که درد آورد، یه خورده سخت بود تحملش. حالا وصف متقی شاید یک امیدواری به آدم بدهد که بیشتر بشه به حضرت نزدیک شد. بالاخره شیعه با همین دردهای دل امیرالمومنین خودش رو زنده نگه داشته است و هوشیار، اما یه آمادگی هایی میخواد که اصلا معنا بشه که چطوری مثلا حضرت در خطبه پنجم میفرمان اینجوری با این دید با این بینش با این مبنا من سکوت میکنم. خطبه متقین به نهج البلاغه عبد و آقای شهیدی و اینا خطبه 193 میشه. به نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام خطبه 184 میشه. خطبه مشهور عجیبی است، خودتونم میدانید که بالاخره یکی از یاران متدین متعبد حضرت به نام حمام، ایشون از حضرت یه تقاضا میکنه که سفلی المتقین کأنی انظر الیهم، یا علی متقین رو نشونه ما بده، اما یه جوری که انگار ما داریم نگاهشون میکنیم، یعنی چشممو باز کن ترسیمی از متقین بهم بده که بتونم این نمونه برتری که دین معرفی میکند رو بشناسم. خیلی کار مشکلیست که آدم نمونه برتر دینش رو بشناسه. اگه مشکل نبود ائمه این همه غریب نبودن. ائمه در زمان خودشون که بیشتر مردم میتونستن استفاده کنن، ارزیابی درستی از شناخت نمونه برتر دین مردم نداشتن، گم شدن. انصافاً خیلی عجیبه که آدم هنر شناخت متقین رو داشته باشه، خیلی مشکل است. دیدین دیگه یه دی به تعبیر امام رحمت الله علیه یه سری مقدس جاهل ما داریم که اینا ادای متقین در میارن. خودتون میدونین امام میفرماد ضربه‌ای که اینا به دین و اسلام زدن از منافقا بدتر بوده است. از اون ورم یه عده‌ای به اسم مقابله با مقدس معابی بیبنداباری میکنن، خب اونم که وحشتناک است. این مرد الهی، این جناب حمام، مسئله داشته است. حالا از خود جمله می فهمم. تاریخ میگه که فتساقل علیه حضرت امیرالمومنین یه جوری انگار می خواستن نگند، یه جوری کوتاه میمدن، انگار نمیخواستن مسئله روشن باشه، زمان نبوده، زمینه نبوده. اینا حمام رو برای اینکه یه مقدار جوابشو داده باشند، از اون ورم مسئله رو آماده نمیدیدن که بگن. اینه که حضرت یه جمله خیلی خوبی گفتند، فرمودن اتق الله و احسن. میخوای ببینی متقی یعنی چی؟ مرز میلهات رو کنترل کن در درون و احسن، خوب باش، خوب باش. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دو تا نکتم از آیه گفتم، چون بدون خدا با متقین است و اونایی که کاری خوب میکنن. حرف حضرت کم نیست که آدم ها هر چه بلا سرتون اومده است، سر این که این مرزهای هوس پاره شده است، افسار هوس ول شده است، خودمون ملاکیم. خیلی خوب نکته‌ایه. میگم من پسندیدم، من نپسندیدم، من میخوام، من نمیخوام. آخه ما کیم که بخوام یا نخوام؟ من خوشم اومد، من خوشم نیومد. نمیگم خدای من پسندید یا نپسندید، میگم من، یعنی خودمون میشیم خدا. اتخذو در قرآن داریم که هوسش رو الهش میگیره بشر. بالاخره قبول کنیم هر چه ضربه میخوریم از همین میخوریم، که در عقیده و میل نمیتونیم بگم آقا این هوس تو چی کاره ای؟ چرا تو باید بخوای؟ چرا تو باید بخوای؟ تقوا میدونید خب درجه داره. یکیش این که خواستنهاش خلاف شرع نباشه، خب این بد نیست، مال مسلمانای عادیه. یه مرحلهش نیست اصلا چرا من بخوام؟ پسندم اون چرا جانان پسندد، چرا من بخوام؟ هرچه خدا خواست. حالا بحثش چون خود دل خطبه میخواد همینا باز کنه، بالاخره حرف خوب و محکم حضرت زدن که در دلت میلت و جاش مشخص کن، در بیرونم کار خوب بکن، بنا رو بذار که خوب آدمی باش. اما این آقای حمام فلم یقنه کمش بود، برای همین قسم داد حضرت ها که آقا چون روایت این است که حتی عزمه علیه، عزمه یعنی قسمه، روی این قضیه قسم داد که آقا، حالا به هر قسمی بوده است که آقا ما رو محروم نکنید. خب شاید خودتون التفات دارین، ائمه که بخیل نیستن، که همه مؤمنین واقعی بخیل نیستن، کریم هم هستن، اما پذیرنده اهل پیدا نمی کنن. خودشون می فرمان ما دنبال کسیم که بفهمه تا بگم چه خط خبرهایی هست. نمونش هم دیدین، حتی داریم در روایت که حضرت امام صادق به یکی از صحابه یه چیزی گفتن، بعد رفت گفت که امام اینا میگن. الان نمیخوام بحثش، یکی از صحابه گفت من همینا پرسیدم یه چیز دیگه گفتم. اومد خدمت حضرت گفت آقا میگه من همینا از شما نپرسیدم، شما یه چیز دیگه گفتین. زرعی یه چیز دیگه میگه، میگه کدومتون زرعیین؟ گفت اول کدومتون اونی تا منم مثل اون با شما حرف بزنم. اون چه من گویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. کو فهمی درست که ائمه غلط نمیگن، ولی خیلی چیزا رو نمیگن، خیلی چیزا رو نمیگن. اگه به چاه دارن میگن خیلی سری چیز، حالا بحثش اینجا نیست. یعنی اولا حداقل حرف ما اینه که ما خیلی حرف داریم، زمانه نپذیرفت. البته سخن وقتی در عالم گفته شد یواش یواش میرسد به اهلش. اینه که همینجا هم باید نمونش ببینید، شاید این فرمایشات ائمه بعدنا بیشتر جاشواک کنه، چون بشر ظرفیتی پیدا میکنه. اینه که حضرت ممکن است وقتی که گفتن، ما در تاریخ میبینیم حتی اون راوی که حضرت بهش گفتن گاهی شیعه هم نبوده، یعنی نه تنها حضرت قبول نداشته است، گاهی اصلا یختن مخالف بوده است. ولی حضرت میدن این در این حد هست که این حرفا میشه بزنی براش، نگر میداره، خرابش نمیکنه. بعضن عرض میکنم و برعکس، اکثرا اونا که دور حضرت بودن بسیار از سینه چاک های اهل بیت بودن. این حمام قسم میده حضرت را، اینه که حضرت هم شروع میکنن بگن اون چه گفتن. خب من حالا آخر خطبه را اول اشاره میکنم تا بحث بشه. بالاخره حضرت اینا را گفتن و حمامم قش کرد و مرد. یه تو اینش که کسی شک نداره که. حالا اینجاست که آیا حمام ضعیف بود یا به فرمایش حضرت سخن جاش نشست؟ خیلی نکته دارد این مسئله. چرا حمام مرد؟ یعنی اون چه میطلبید رو مرغ جانش کشف کرد و رفت. مگه بنا نیست که روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم؟ این جان عاریت که به دستم سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم. چه کار کردن حضرت با حمام که رخ مقصود رو دید و تقدیم کرد؟ صیحه‌ای زد و مرد. حضرت هم نگفتن بد کاری کرد، اتفاقا برعکس گفتن سخن گرفت. این باب اینا وا میکنه که آدما اگه زمین آماده داشته باشید، حداقل این سخن شما رو از زمین میکنه، آسمانیتون میکنه. حالا مردن که فقط یکیش این نیست که آدم بدنش رو ترک کنه. خیلی ها مردن بدون اینکه بدنشون رو ترک کنن. موتو قبل ان تموت. حتماً حتماً این خطبه این قدرت رو دارد که ما را بکنه از این زمین. وقت روش هم همین روش ائمه است. خیلی روش جالبی است. یعنی ببینید میان میگن آقا ببین این باید باشی. نمونه برتر این روشه که آدم از خود مادون راضی نمیشه، میکنه خودش را. راه خیلی عالی است. شاید شما از نادر سخنان نیست این سخن که میبینید در فرهنگ هدایت بشریت طرح شده است و بزرگان ما سینه به سینه، شانه به شانه اینا رو نگر داشتن به ما رسوندن. خب اینجاست که خب بالاخره اینجوری شد که حالا راوی میگه فحمد الله و اثنا علیه، حضرت حمد خدا رو کردن، ثنا گفتم که اینا رو نیاورده، حیف که نیاورده، جملات معصوم باید همش بیاد. بالاخره حالا و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال، سپس حضرت گفتن چی؟ اما بعد. این اما بعد اصطلاح است میدونی، یعنی بعد از ثنای خدا و درود بر پیامبر خدا بعد شروع میکنن. فإن الله سبحانه تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيته. باب بحث اینه دیگه، خدا مردم رو خلق کرد، خودش نیاز نداشت که اینا عبادتش کنن و خطرم براش نیست که معصیتش کنن. خب چرا حضرت اینو میخواد بگه؟ که خب آدم ها گاهی یه لطفی بهشون شده گم میکنن، یعنی خدا با عبادتش که خدا تر نمیشه، اما بشر خدایی میشه. خیلی لطف بزرگ است که خدا اصلا رمز خلقت روخته باید روش فکر کرد. چرا خدا ما را خلق کرد؟ اگه ما آقا گفت من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، از جهتی درسته دیگه. بالاخره لطف و کرمش میخواد که ما نه نباشیم، چون خلقمون کرد. لطف اونا گفته یه ما میشنوند، ما که نگفتیم خلقمون کن. هم میخواد که ما باشیم، هم میخواد ما بالا باشیم. معنی میدهدی؟ این یکی از نکات عمیقه که انسان تا نشینه فکر کنه اصلا این بودنش برای چیست. یه بودن عجیبیست بودن انسان یا بودن مخلوق، بودنیست که نه نیاز به عبادتشون هست برای خدا، نه معصیتشون. آخه برای خدا چه فرق میکنه؟ اون که عین کمال است و کبریایی محض است. زاویه رو از دست ندین تا در تحلیلای زندگیتون اشتباه نکنیم در بندگی خودمون. آمنن من معصیته، امن است از این که مردم معصیتش کنن. زعنه لا تزره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من عطا اهو. برای این که معصیت اون که معصیت کنه به خدا ضربه ای نمیزنه. چرا؟ چون شما حساب کنید، حالا یه مثال خیلی ضعیف میزنیم، این که مثال خوبی نیست. شما هر چی مثلا آب تر کنه، حالا آب تر میکنه دیگه، وقت ترترم میشه یا یخد تریش کم میشه؟ آب فقط تریش، گل خندان که نخندد چه کند؟ خداست و فیض. وجوه اصلی قضیه یه مثال ساده تر، شما الان یه پرتقال تو ذهنتون بیارید، حالا کم شدی دو تا بیارید، 100 تا بیارید، 1000 تا بیارید، کم نشدی. رابطه خدا مثل رابطه شما با پرتقال، نه مثل شما با ساختمان دونا که تو کوچه میسازین، نه. خدا کن فیکون، میگه بشو، میشه. مثل پرتقال تو ذهن ما، میگه بش، میگه هم که بگم بشو میشه. رابطه خدا مثل بنایی نیست که گرفتاره، نیست که آجرا رو از کجا بیاره، بیماره از کجا بینا که کن فیکونه. پس اینا را اول باید درست کرد. الحمدلله عزیزان که مشکل ندارن، فقط چرا حضرت دارن از اینجا شروع میکنن؟ برای که این فکر غلط اگه تو ذهن بره که آقا خدا را درست نفهمید، اصلا تقوا را نمیفهمه جاش کجاست. شاید بعضیا که من در تقوا و دینداری بعد به مشکل میفتن میخوان خود سازی کنن، چون مبانی الهیش غلط هست، بعد نتیجه نمیتونه درست بگیره، سیر نمیتونه داشته باشه. اینه که اینا خیلی ساده ولی دقیق است که خدا یعنی چه که خلقتش بر اساس نیاز نیست، عبادتش هم بر اساس نیاز است. یعنی یه خدایی بشناسید و بفهمید که اینجوریست. خداست دیگه، ایجاد میکنه. میفرماد که پس ضرر نمیزنه، چون خیلی ربطی به خدا نداره از این زاویه. لا تنفعه و طاعت و من عطا. اطاعت ما هم چی میشه؟ هیچ ربطی به خدا از این جهت نداره که خدا چیز گیرش بیاد. حالا اینا دیگه بحث تکوینیه، قضیه از تشریعش میدونین جداست. یه وقت خدا تشریعاً چون که رحمتش به ما میرسه که ما را هدایت کنه، حالا میخواد که ما نماز بخونیم. این میخواد تشریعیست در راستای هدایت ما، نه میخواد تکوینیست در راستای کمال حضرت حق. خب این کشندین نیستم که خدا اراده میکنه که شما پاک بشید، این تشریعی است و و برای اینه که لطفش را به ما ارزانی کنه، در راستای لطفش خب خواستن هایی داره. این خواستن، خواستن ذاتی نیست که منجر به نقص خدا بشه. من مثلا نوم میخوام، خب این برای نقص منه دیگه، یعنی من یا ندارم که میخوام. خواستن خدا اینجوری نیست. بعد میفرماد پس این یه نکته که تو ذهنت بسوار، که رابطه اطاعت و معصیت تو به ساحت کبریاش گردی نمیشه. این یک. دو، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. یه کار دیگه هم میکنه، زندگی را بین آدم ها تقسیم میکنه. قسم تقسیم میکنه، هر کسو یه جور زندگی کردن و براش جور میکنه. دیدین ما معلم ها یه جور، اون کاسبه یه جور، اون کشاورزه یه جور. یه جور عجیبه است، یه میلهای عجیب و غریبی میندازه تو دل هر کسی. گاهی وقتا بنده خودم نگاه میکنم این کاری که این میکنه برا من مثل کوکندنه، شاید اونم کار من براش مثل کوکندنه. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن اندر دلش انداختند. یعنی زندگی ها را تقسیم کرده است. خواهرا مثلا یه جور زندگی براشون گذاشته است، برادرها را یه جور، تازه تو این هم این کار. این نکته مهمه که پس زندگی تقسیم شده است. حالا هی میریم جلو. این یک. بعد میفرماد که و وضعهم من الدنیا مواضعهم، جاشون هم مشخص کرده، مواضعشون هم مشخص کرده. یعنی چه؟ خوب التفات بفرمایید. یعنی مثلا منو مشخص کرده است که خب معلمی کن، زندگی را تقسیم کرده است به عنوان امرار معاش، هر کدوم ما یه جور داریم نون میخوریم دیگه. جوابمونم مشخص کرده است، به من میگن معلمی کن اما دوز نباش، به اونم میگن که بقالی کن دوز نباش، به اونم میگن کشاورزی کن و بدی نکن. یعنی دو تا نکته، سال نکته سومش را بعد میکن. یه نکته این که زندگی ها تقسیم شد، نگفتن تو کشاورز نباش، تو بقال نباش، تو معلم نباش، زندگی کنید، جاواتونم مشخص کرده است. اینم نیست اون چیزی که شما سطمه بخورید، نه. بعد میفرماد حالا که هر کی جاش مشخص شده، هر کی در اون جایی که براش مشخص شده است، یا متقی میتونه باشه یا غیر متقی. میفرماند فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. تو این آدم ها که هر کدوم یه نوع زندگی دارند و هر کدوم هم یه جایی دارند، تو بقالا، تو مهندسا، تو معمارا، توی رئیسها، توی معلما، بعضی هاشون متقی میشن، بعضی هاشون نمیشن. میگه متقی کیان؟ متقی، حالا متقی کیان دا هنو بحث نکنیم. حالا متقی ها، اونایی که تقوا پیشه کنن چی میشه؟ اینا خیلی برترن. یعنی بقالی نه خوب است نه بد است، بقال متقی برتر است. پزشکی نه خوب است نه بد است، تهمت است. دیگه بگن آقا پزشکا خوبم، پزشکی خوبه. مثلا بگن چی؟ مثلا معلمی، معلم دینی، دین خوبه، اما معلوم است هر معلمی خوب باشه. به قول امام رحمت الله علیه فرمودن چه بسیار که درس اخلاق میگن ولی خودشون متخلق نیستن. درس اخلاق خوبه، هر کس درس اخلاق بگه خوب نیست. کشاورزی به عنوان یه شغل خوبه، اما هر کشاورزی خوب نیست. کدوم کشاورز خوبه، کدوم کشاورز خوبتر است؟ اون که بیدیم نباشه خب خوبه. میفرماد اونی که متقی است تو هر شغلی، تو این تقسیم جهان دقت کنید. پس خدا زندگی را تقسیم کرده است، جاها هم رو هم رفته مشخص کرده. به قول عزیزالدین نصفی در کتاب انسان کامل قشنگ میگه، میگه ای درویش، هر کسی را استعدادی دادن و در اون استعداد راهش رو ساده کردند که بدون سختی به اون چه میخواهد برسد، و اگر از اون چه که به او دادن ناراضی شد استعداد دیگری را طلب کرد، به سختی میافتد و خاطر جمعی و آرامش را از دست میدهد. خب یه سه مهمیه البته. حالا ما البته سن ما بهتر اینا متوجه میشن، به جهت اون که کلی تو زندگی هی تپه ها را بالا پایین رفتیم، که یه سری کار هست اصلا انگار خدا ما را برای این کار آفریده است. و اینا بدونید قبلنا یه فکر خوبی تو دنیا بود، از بین تقریبا داره میره. هرس چون جامعه را نگرفته بود، تقریبا مردم میگشتن ببینن کدوم کار مالشونه. نه اگه دکتر میشدن مغرور میشدن، نه اگه سبزی فروش میشدن مایوس میشدن. واقعا یه محیط خوبی بود که شغلها برتری نبود، تقوا برتری بود. چون تقوا برتری بود، هر کس میدید با چه کاری خاطر جمع میشه. این لغت خاطر جمع نصفی خیلی لغت خوبیه. خاطر جمع دیدین یعنی چه؟ یعنی انگار اصلا بدون زور نمیگه، قشنگ انجام میدی، دلت پیش خودته، استراب نداری، داری هم انجام میدی. الان شما این جوانای ما بسیارشون چرا دل واپسند، واقعا روانی میشن؟ برای اینکه جامعه طوری نیست که آغوش بازی باشه تا این دنبال اون چیزی که میطلبت بره. اگه بره که تو سرش میزنن، میگن آقا نه تو مهمتر میتونستی بشی. آخه مهمتری به چیه؟ مهمتری به اینه که یه کاری باشه من بکنم، رزقم آدرم، خدمت به مردمم باشه، تو فعلی مردمم نباشم دیگه. حالا مثلا بنده بقیش که منو مضطرب کنه اینا فایده ندارد. پیشرفت و الکی به ما گفتن. پیشرفت چیه؟ اینه که من بتونم مزاحم شما نباشم، توفیلی شما نباشم، زندگی کنم، قرب الالله پیدا کنم. اینو میگم پیشرفت. حالا شما چی؟ هرچی تو میتونی بکن، هرچی هم من میتونم میکنم. من نمیدونم حالا این روایت از یا روایت نیست، ولی بدنه یه حرف درسته که میگن یارو رفت خدمت، حالا چون رو احتیاط میگون، حالا معصوم ظاهرن هست که آقا این بچه‌مونه چه کار بذاریم؟ گفته بودن بذارش سوزنگری، حالا به تعبیر قدیمی ها. بعد اومد گفت آقا گذاشتیمش آهنگری. گفتن خستش کردی، زحمتش زیاد کردی. این درست فهمیدن این مهمه، زگنه این ممکنه همچه حرف جاش نباشه دا. یعنی چه؟ یعنی خودت میبینی که کجا تقسیمت کردن. خب واقعا الان نمونه خیلی جالبش زنان را، اگه کارا مردا را ازشون انتظار داشته باشه، واقعا جزغالشون میکنه. ممکنه یه زنم بیچاره برای این کس تنگ و تا نیفته یا مثلا رئیس کارخونه بشه، میشه نه مثلا آقا تو اینجا این کار. اما ببینید درون این فشارهایی که به این میاد، مثل مثلا زندگی یه آقاییست که مثلا رئیس کارخونه بشه. من نظرم نیست، اونا برای یه کارهای خیلی لطیفتری رو هم رفته ساختن و ببینین اون فشار بهش نیست. یعنی فشار ارتباط محبت آمیز با بچهش، خانه رو گرم و نورانی و معنوی نگه داشتن،
روح ایثار، پوز. مردا حقوق در میارن پوز هم میدن، فکر میکنن اینا حقوق مال ایناست. اون ایثار یه چیزای قضای جان زنانه که خدا خلق کرده که گاهی قضای جانشون رو گم میکنن. من نمیخوام رو این بمونم چون منظور حضرت هم این نیست، ولی تا اینا نفهمیم چطوری میخوایم متقی بشیم؟ وقتی نفهمیم که بگردیم جا خودمون رو پیدا کنیم، زندگی رو تقسیم کردن. اون بحث که مفصلش رو ما در نامه سیاه یک بحث کردیم و هنوزم جای بحث داره که رزق دنبالت میدوید و اون قسمت رزق که تو دنبالش میدوی امام میگه اون گیرت نمیاد، واقعا دنبال آدم میدوید. اون قسمتیش که مالمونه، اون قسمتی هم که ما میخوایم از جیب شما دراریم، ما دنبالش میدویم، آخرش هم اگه دراریم یکی دیگه از جیب ما در میاره. این گرونی ها گاهیش میگه همین ها نیست دیگه، یعنی گرونش میکنه برای این که از جیب ما درارید. اگه نه به طور طبیعی که رزق بشر رو خدا تنظیم کرده است. البته نمیخوام بگم یکی از ما نمیقاپه وا و ما باید حواسمون رو جمع نکنیم که نقاپند ازمون رو، نه اونا باید باشه، اما رمز و راز زیادی داره. ما بازم دلمون میخواد یه بار راجع به رزق روایت ها رو دوباره جمع کنیم، دوباره بحث کنیم، تکمیل بحث های قبلی باشه. ولی وقتی ما متقی میتونیم بشیم که اول رسیده باشیم آقا به این که کارها تقسیم شده است، تو بترس که در این کار تقوا دست دست بره. من که گاهی حسرت یه آفتراز، حالا قدیمی ها بود دواتگر ما بهش میگفتیم، پارچوینا میساختن، من راست شو بگم من گاهی شده از حسرت این دواتگره رو میخورم. من نهج البلاغه با قرآن دور جون خودم درس میدم، ولی همه حرفایی که من میخوام بزنم اون عمل کرده. خب حالا اینجا یعنی چی؟ یعنی این توی من معلم دینی یا قرآنم و همو به روغنسوزی افتادم، اون دواتگرسو تو کار خودش سعی میکنه متقی باشه، خیلی هم بنده حسرتشو میخورم. پس نتیجه میگیریم که این نگاه حضرت که بگردید جا خودتون رو پیدا کنید. جادون کجاست؟ اونجایی که جمع خاطرتون از بین نره. شما واقعا مثلا حساب کنید یه زن راننده تریلی باشه، این مثل یه زن، مثل همینه که این خانم مثلا تو خونه نشسته باشه بچه داریشو بکنه، یا یه کار تربیتی معلم، یه چیزی که با روحش بخونه. این دوتا یه جور راحتن. بنده نمیگم راننده تریلی حرام زن باشه، نه به من ربطی داره، خودش میدونه. اما من که حیفم میاد که مثلا یه کسی که میتونه این همه مفید باشه، اما حالا یه مرد خصوصیات دیگه ای داره، شاید فرسایشایی که برای زن پیش میاد تو این قضیه، این فرسایش اصلا برای مرد پیش نیاد، نه برای همه، با برای بعضی ها که این خصوصیات دارن. یعنی قشنگ میشه که هم راننده تریلی باشه، هم مثل همون دواتگره باشه که من حسرتشو خوردم. بعد از این که این مسئله حل شد، حضرت میفرمان که میتونی تو هر کاری که هستی متقی باشی. اینجا باب بحث با میشه که حالا بدونید متقیان اهل الفضائلند، تو هر کاری اون که متقیست یک شخصیت برتر است. حالا رو این باید خیلی حرف بزنیم بعدن انشاءالله. برتری را آقا غفلت نکنید، همه میخوان برتر باشن، کشاورزه میخواد برتر باشه، بقالم میخواد برتر باشه، معلمم میخواد برتر باشه، قاطی میکنه. اگه این ائمه نبودن ما خیلی مصیبت داشتیم. یه زمان اومدن گفتن کی برتره؟ هر کی که کلا شاپو داره، سه اشرفی، کروات انگلیسی، یادتونه دیگه، حالا شما ما یادمون است دیگه، یک چیزایی به قول اون آقا هر کس یه جوری برتری ها را به هم دیگه میپروندیم. امام اومده یه صلوات بفرسته، سلام علیکم. صندلی آقا ما مصدقه شما نشیم. بر با اجازه شما بر تریا را دروغی به همدیگه تحمیل میکنه. خب به چه دلیل کلا شافو یه سه اشرفی برتره است؟ یا حالا مثلا تازه فوکل مده جدید از صد حیف که ما فوکل نداریم. هر کس یعنی ببینید جامعه میریزه به هم وقتی که یادمون برد که تقوا برتره. یه چیلیده دیگه این فرمایش حضرت، همون آیه قرآن مگه نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ اما این قفلت میشه. یعنی ما پیش خودمون باید مؤمنین این مسئله رو حل کنیم، نگذاریم برتری‌های من درآوری ما را جاکن کند از استحکام حقیقی شخصیت دینی. قفلت چرا؟ آقا این کلید خیلی کلید منظمی است که هر به خودت حالی کن آقا من واقعا میخوام برتر باشم، شما واقعا میخوای برتر باشی، ولی برتری به تقواست. حالا تقوا رو حضرت بعد بحث میکنم. عمده اینه که گاهی تو خلوت خب من داشتم فکر میکردم یه بار راجع به زندگی نام امام، چرا امام تونست اینقدر خدمت کنه به بشریت؟ خدمت امام که هنوز روشن نشده چقدر زیاده است، خیلی خدا میدونه بیش از ایناست. دیدین گاهی دم لامپا را دیدین دم لامپا تاریکه، هرچی بیان عقبتر روشن میشه. ما هنوز دم لامپای امامی، هنوز اصلا ما نمیدونیم امام چه کار کرده زیر این زمین، زیر این آسمان و روی این زمین طول میکشه. ولی بعد من زندگی نام امام خوب مثل همه شما نگام کرد، یعنی مرد خیلی براش مهم بود، رسیده بود به این که خودش رو بکشه بالا، فقط هم با تقوا میشه کشید بالا. اینا نباید غفلت کنید، چیز جدیدی که من نمیگم که، ولی این به من و شما خیلی تذکر خوبیه که آقا بیایید با تقوا خودتون رو بکشید بالا. شما که میخواید خودتون رو بکشید بالا، مگه میشه کسی نخواد؟ خب یاد باشه تو دلت شیطون مواظب باش، بیرون مواظب باش، پوز نده، کبر نکن، حسد نداشته باش، غیبت نکن، تخمت نزن، محبت بکن، دوست داشته باش، راست بگو. خب خودت رو بکش بالا. حضرت میفرمان متقیا اینا، اینجاست که حضرت شروع میکنن یه بابی عجیبی باز میکنن. حالا میفرمان چی؟ حالا این متقی نمیخواییم وصف کنیم، طوری هم عرض کردم وصف کنیم که از دنیا کندشی مثل حمام انشاءالله، حالا در حد وسع خودمون. منطقه هم السلام و ملبسه هم الاقتصاد و مشیهم و تواضع. این سه تا با هم همردیف است دیگه. می فرماد آقا سخنش سخن حق است، ثواب با صاد داریم و ثواب با سه. اون ثواب با سه بلدین دیگه، یعنی نیک، پاداش، پاداش نیک. ثواب با صاد خیلی تعبیره همین خوب است که حق، یعنی اینا یه خصوصیات دارن که منطقشون، نه فقط گفتارشون، منطق به اندیشم میگن دیگه، حق فکر میکنه، حقم میگه، حقم میگه. این خیلی کار خوب و پربرکتی. شما گاهی دیدین خودتونم میدونین حرفتون بی خودست اما میزنید. من خودم رو میگم که میگم شما، یعنی خودم رو دارم میگم. اگه خواستیم به اون انضباط شخصیت انسانی برسیم باید با خودمون مسئله رو حل کنیم. چرا بزنیم این حرف که این حرف و فکر که حق نیست؟ خب نمیزنیم، نمیزنیم. میگه اگه میخوای تو جوری بشی که تمام وجودت بپرد به عالم غیب مثل این حمام، عرض کردم انتهای کار نشون میده که کار ازش میاد این خطبه، باید از حالا آروم آروم کاری بکنی که این خصوصیاتتون بشه. خدا حفظ کنه آیت الله بهجت را، ایشون توی یکی از تذکراتش همین هم فرماد شما یه کارا یه روز دو روز که بکنین میبینین انگار نشود، ولی بعد از یک سال که ادامه دیم عجب برکتی گرفتیم. ما بیایم یه کاری بکنیم آقا سخن ف
فکرمون حق باشید. خودمون اون تیکش که اراده میتونیم بکنیم و بکنیم، سخن و فکرمون حق باشید. آقا میدونی که این باطله، چرا میزنیم؟ من میدونم چرا، خودم بدبختم، اما این راهی که امام میگه غیر اون راهیست که بعضی ها میگن. هممون میدونیم که چون کبر داریم میخوام از تنگاتو نیافتیم. دیدیم ما مردا مثلا بعضا اگه کتابیان بعد میگم نه زنه پر رو میشه، خاضر این باطل بگوم که کبر ما بمونه که زنه پر رو نشه. خب خودت شدی کبر دیگه، این چه منطقیه؟ یعنی مرض کبر از این طریقه از بین میبریم، و خودتونم میدونین تا کبر از بین نره نور خدا نمیاد. اینه نمیخواد شما حالا ببینید چقدر برکت داره، نه عمل کنیم برکتش رو میبینیم. چی یعنی چی؟ این حرفا شیطانی یعنی چی؟ که اگه حق بگون بعضیا مثلا سوء استفاده میکنه. یعنی واقعا از حق کسی سوء استفاده میکنه؟ ما بدبختیم اگه یه وقت کتابی ها نه ما حقا میگون هرچی میخوابش خوز الحق. تو حقا بگو، به شدت وقت ده صرف کن که اندیشت و سخنت حق بشه. بعد می فرماد که ملبس دم میان روی بشه. به قول ما آقا گفت آن که مقید است که نو بپوشد گرفتار این فکرشه، اون هم که مقید از کهنه بپوشد گرفتار این فکرشه. نه این اقتصاد هم یعنی میانه روی، یعنی تو چشم نباشی. آخه دیدن که بعضیا با مندرس پوشیدن و صوفی بازی تو چشم اینا بیچاره میکنن خودشون را. یعنی اینا در واقع مردم ها میخرند برا خودشون، نه خدا را. عکسش هم یه کسی میخواد خیلی پوزش عالی باشه. آقا این چیز جالبی نیست، خودتون بیدار باشید. حقارت بدست، لباس عزت خوبه، ولی لباس کبر در روایت داریم همینا روز قیامت آتش میکنن به جانتون. یه مبحث طولانی در نامه در اون ای ابازر حضرت مفصلا به ابازر راجع به این که لباس ده باید روش خیلی حساب کنی، که دیدم بعضا عزیزان وقت گذاشته بودن قبول کردن که این تیکه خیلی اصلاح کننده است. شما قبول دارین لباس که اینقدر تو روایات ما روش تاکید میشه معلومه است یک دریچه خطر است. ببینید دومین خصوصیات متقین حضرت لباسشون باید اقتصاد باشه. یعنی یه چیزی که این لباس تو چش نباشه، لباس باشه، پوز نباشه، خود نمایی نباشه. چرا میفرمان لباس شهرت حرامه؟ حرام میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی تو رو از مسیرت منحرف میکنه، مثل مشروب خوردنه دیگه، مثل نماز نخوندنه. یعنی تو دیگه جهتت خراب شده. خیلی هم خواهرا خدا میدونه باید مواظب باشن، هم برادرا، که اگه میخواید به جایی برسید که دل حمامی پیدا کنید و به شعف حق نایل بشید، تکلیف خودمون رو بیان با این لباس تعیین کنیم. از این جمله بهتر که جای گیر نمیارید. که من گاهی خود شما دیدید دیگه تو زندگی خودتون یک کاری میکنید که غیر آدم ها دیگه است. خب این معلومه است دیگه شما خودتون نشون میدید. غیرت هم مولوی یه جا قشنگه که من زورم میاره که تو خودت یه کاری کرده که بقیه هی نشون بدن تو را. غیرت هم آید زورم میاد که پیشت بیستن بر تو میخندند و عاشق نیستن. میان میگن آقا عجب این لباس خیلی جالب است، این یقش به خصوص خیلی دوگلاسی است واقعا. بر تو میخندند و عاشق نیستن. وقت عکسش دیگه او چو بیند خلق را در بند خیش از تکبر می رود از دست خیش. بدبخت شده. خیلی تعبیر قشنگ میگه دیگه از دست خودش در میره. خب قربان من چی بپوشم که بقیه بیام قشنگه؟ بابا عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. چرا میخوای یه دی هی بگن ماشاءالله
تو خودت عاشق خدا باش، نخوا عاشق تراشی کنی. عاشقانت در پس پرده کرم، بحر خود نعر زنان بیندم بدن. ائمه ملائکه اینا همه دارن نعره میزنن که آدم ها بیایید به طرف صلاح و مصلحت خودتون، ما داریم میدویم به طرف نگرش مردم. در نگاه مردم ما باید طوری باشیم که لباسمون معنای خاص نداشته باشه. در یک کلمه لباسمون لباس باشه. فردا اگه گفتن یارو چی پوشیده است، بگم لخ نبود، لخ نبود. اگه من یه چیزی بپوشم که یه جاش تکه پاره باشه، یه جاش کثیف باشه، اینا میگن چی پوشیدم، میگم یه لباس کثیف پوشیدم، تو چشم میره. اگه یه چیزی هم بپوشم که شما همچون ذوق بهش بزنین، اونم میگن آقا یه. اما اگه فردا که بگم فلانی چی پوشیده بود، الله اگه مثلا بنده فردا که از شما بپرسن فلانی چی پوشیده بود، بگو ندیدم اما یه چیزی پوشیده بود، چون بدن شما نمیدیدی. خب این درست. اما اگه من یه چیزی بپوشم که همچی حواس شما جمعش از اول جلسه باشه تا آخر جلسه، این دیگه لباس اقتصاد نیست. سومیشم که حالا دیگه خیلی نگوین بذارید برا بعد، و مشی هم تواضع. باید یه جوری باشید که من اینجور نوشتم که خود، حالا برای اینکه تعبیر خود نمایی نباشد مشی ما. شما اینا رو بعد انشاءالله جمعش که میکنی تو طول هفتم، من و شما کمک خدا بهم بکنید اینا رو جمعش کنیم، نتیجه نهاییش میشه یه دل آماده برای پذیرش سخنان حق آماده میشه. و صلی الله علی محمد و